أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. برای اثبات حرمت استماع غیبت و ادله استدلال شده است که برخی از اون ادله ناتمام بود، گرچه تمامیت بعضی از اون ادله پذیرفته شد. گاهی ممکن است برای حرمت استماع غیبت به ادله خود غیبت استدلال بشود، نیازی به دلیل دیگر نباشد. به این تقریب که اون دلیلی که دلالت میکند بر حرمت غیبت، همون دلیل به عینه میتواند دلیل حرمت استماع غیبت هم باشد، نیازی به ادله دیگر نیست. و اگر به ادله دیگر استدلال شد، در حد تقویت و تأیید به مانند اون خواهد بود. بیان ذالک این است که ادله که دلالت میکرد بر حرمت غیبت سندن و دلالتن تام بود، گرچه در بین روایات برخی از احادیث ضعیف بود، لکن ادله نقلی اهم از آیه و روایه چیزی که هم سند معتبر باشد هم دلالت متهم باشد وجود داشت. پس اون ادله نقلی گذشته از اینکه دلیل عقلی هم به نوبه خود قائم بود، دلالتش بر حرمت غیبت تام بود. این مطلب اول. و حقیقت غیبت هم امریست مؤلف از تکلم و استماع. اگر حقیقت غیبت مؤلف از تکلم و استماع است و این حقیقت محرم است، پس کل واحد از تکلم و استماع محرم خواهد بود. آیا حقیقت غیبت بدون استماع محقق می شود یا نه؟ اگر حقیقت غیبت بدون استماع محقق نشود و طرف بخواهد، و طرف هم باید فعل اختیاری داشته باشد تا غیبت محقق بشود، پس ادله‌ای که دلالت میکند بر حرمت غیبت میگوید حقیقت غیبت محرم است، و حقیقت غیبت هم که امرش مؤلف از تکلم و استماع، هر دو فعل اختیاری هستند. نه تکلم بدون استماع غیبت است، نه گوش فرا دادن بدون تکلم غیبت است. اگر کسی در حال سهو حرف میزند، در حال غفلت و نسیان سخن میگوید، یا تو خواب دارد غیبت کسی رو میکند، گوش دادن به چنین چیزی که محرم نیست. اگر کسی سهوان به جای اینکه از زید سخن بگوید، از امر نامی به میان آورده، اگر تکلم سهوی بود، گوش دادن به چنین چیزی محرم نیست. پس حقیقت غیبت مؤلف از دو تا فعل اختیاری است، یکی تکلم ارادی، یکی هم استماع ارادی. بعضی از افعالن که گرچه متعلق می طلبن، لکن لازم نیست اون متعلق اون طرف دیگر کار اختیاری انجام میده. یه وقت است که یک نامحرمی خود را عرضتن للابصار به برهنه نشون میدهد که دیگران او را ببینه. خب این هم معرض در آوردن محرم است، هم نظر محرم است. کسی برخلاف آیه نورانی ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن تبدی زینتهن لغیر بعولتهن اعال من آمده. یه وقت هست نه، یه کسی در حال خاص خودش هست، غافلم هست، هیچ نمیداند نامحرم در اون نگاه میکنند و یک نامحرم او رو مینگرد. نظر به اجنبیه گرچه متعلق میطلبد، اما اون طرف لازم نیست فعل اختیاری انجام بدهد. گاهی مختار است، گاهی غافل. لکن در جریان تکلم و استماع اینطور نیست. استماع فعل اختیاری است. تا مخاطب عالمن آمدن روی اختیار گوش ندهد که غیبت محقق نمی شود، سلب حیثیت نمی شود و مانند آن. به گوشش برسد به عنوان سماع که غیبت نیست. خب پس حقیقت غیبت مؤلف است از دو تا فعل اختیاری، یکی تکلم ارادی، یکی هم استماع ارادی. بله، حالا اون هم به خواست خدا اشاره خواهد شد به این که اگر هم تنزیل باشد، گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه دوتا احتمال دادن، لکن اونجا که برسیم همین تصدیه بهتر تقویت می شود. برای اینکه اگر تنزیل هست جا برای جمع نیست. در تنزیل معمولا مفرد میارن، بگن از طواف بالبیت صلاتون و مانند اون. اگر بگن از طواف بالبیت صلاتون یا الخمر الفقاء و خمرون، دیگر نمیگوین که الفقاء من الخمریات یا نمیدونم از طواف بالبیت من الصلوات، به جمع که یاد نمی کنن. در اون از موارد مفرده کنن. حالا رو در اثناء بحث اشاره می کنن. ولی او خب غیبت نیست. ما اگر گفتیم غیبت محرم است، به حقیقت غیبت مؤلف از دو تا فعل اختیاری است، این الان غیبت محرم نیست. بله، قائم به دو تا مکلف است. بله، قائم به دو تا مکلف هست. ولی در حقیقت غیبت اگر ما گفتیم دو تا فعل اختیاری شرط است، باید تا اون غیبت محرم باشد، باید این تکلم هم مصداق کار محرم باشد. اگر تکلم محرم نبود، ادله حرمت غیبت شاملش نمی شود. خب به هر تقدیر، اگر چنون چه ادله حرمت غیبت دلالت دارد بر اینکه غیبت محرم است، این مطلب اول، و حقیقت غیبت هم مؤلف از دو تا فعل اختیاری است، یکی تکلم ارادی، یکی استماع ارادی، بنابراین خود ادله حرمت غیبت دلالت میکند بر حرمت استماع، نیازی به استدلال به دلیل دیگر نیست. اگر ادله دیگر بر حرمت استماع دلالت کرد، اونها میشه معید. این خلاصه یک نقد. در تلیعه بحث حرمت استماع مقدمه ذکر شد که برای رد این استدلال کافی بود، و اون این است که ما یک محور مفهوم و عنوان داریم و یک مدار مصداق و خارج. اگر چیزی در مذهب مفهوم ملازم بود، در اون مدار عنوان تلازم داشت، اونجا که حکم می نشیند متوجه اونجا می شود، در اون مدار و مفهوم یک چیزی لازمه اون مرحله بود، بله حکمی که متوجه اون محور شد لازم و ملزوم یا ملازمان یا متلازمان، هر سه قسم را شاید بتوان گفت شامل می شود. اگر متوجه ملزوم شد چیزی در مدار همون عنوان لازم بود یا چیزی در همون مدار عنوان ملازم بود یا چیزی در همون مدار متلازم بود، بعد انهای ثلاثه حکم میتوان گفت حکم بود، دلیل حکم او رو میگیرد. ولی اگر در مدار عنوان هیچ چیزی او رو همراهی نمیکرد، در مصداق و در خارج همراهانی دارد، دلیلی ندارد که حکمی که متوجه احدالان عنوان شد، اون عنوان خارجی را که او را همراهی میکند او را هم شان میشود. این بحث اصولی، شاهدش هم در جریان صدق و کذب است. مگر در کذب انسان بخواهد گزارش دروغ بدهد؟ حقیقت کذب بدون شنیدن یک کسی یا خوندن دیگری محقق می شود، چون اخبار است، اخبار اعلام غیب است. اگر دیگری نباشد از کذب محقق نمی شود. یک کسی دارد زیر لب زمزمه می کند، میگه جا زید، زید آمد، با خودش داد حرف می زند در حالی که زید نیامد، این که کذب نیست، این که حرام نیست. حالا یه کار لهوی داره میکنه، زمزمه ای داره میکنه. حقیقت کذب در خارج بدون مستمع و مخاطب محقق نمیشود، لکن در مدار عنوان و مفهوم که حکم حرمت متوجه اون عنوان است، هیچ تلازم مفهومی بین تکلم و استماع نیست. خب وقتی در اون مدار بین تکلم و استماع نه لازم ملزوم بودن، نه ملازم هم بودن، نه متلازم هم بودن، چه دلیلی است برای اینکه اگر دروغ گفتن حرام بود، دروغ شنیدن هم محرم است؟ اما در بخش خارج هرگز کذب بدون استماع مخاطب میسر حاصل نخواهد شد. چطور همگان فتواشون بر این است که اگر کسی کاذب است دارد کار معصیت میکند، ولی کسی که دارد خبر دروغ را میشنود کار معصیتی نمیکند؟ کسی دارد دروغ مینویسد کار معصیتی نمیکند؟ کسی دارد این مقاله کذب را میخواند معصیت نمیکند؟ با اینکه تلازم خارجی هست، سرش آنه که اونجا که جای تلازم است حکم اونجا نمینشیند. اونجا که نشستنگاه حکم است جای تلازم نیست. این که در تلیعه بحث گفته شد که ما تلازم خارجی را نمیتوانیم معیار حرمت قرار بدیم چون تفکیک راه دارد، ما اگر خواستیم به حرمت استماع غیبت پی ببریم ناچاریم به ادله دیگر تمسک کنیم، سرش همین است دیگر. بنابراین ما در فقه اسلام کم نداریم اموری که یه طرفش حلال است طرف دیگرش حرام. خب پس از این جهت دست ما خالی. وقتی از این جهت دست ما خالی بود ناچاریم به ادله دیگر تمسک بکنیم. ادله دیگر اگه دلیل عقلی باشد، چون لفظ ندارد، همین گوش دادن غیبت از اون جهت که اشاعه فحشا است، حد که حیثیت است، ایزاء مؤمن است، سلب حیثیت است، راز رو را فاش کردن است، همه این عناوین محرم است و بر این استماع غیبت منطبق می شود، چون عقل کار به اون ملاک دارد. و بعضی از ادله نقلی هم این رو تأیید می کند. و اگر خواستیم به مرسله ابن ابی عمیر که مرحوم کلینی نقل کرد و همون مرسله را مرحوم صدوق رضوان الله مسندن به سند صحیح نقل کرد استدلال بکنیم، اون هم دلالتش تا حدودی تام است که فرمود اگر کسی علاقمند باشد که اسرار دیگری را باز کند، فهو من الذین یحبون ان تشیع الفاحشه. معلوم می شود که صرف اشاعه فحشا، مجرد اشاعه فحشا محرم نیست، یعنی تنها اشاعه فحشا محرم نیست، بلکه حب اشاعه فحشا هم محرم است. اگه کسی علاقمند است فحشا شو پیدا کند و این علاقه خود را اظهار کرده است، ابراز کرده است، اون حب ظاهر و بارز سبب حرمت این کار است. خب کسی که دارد کاملا گوش فرا میدهد، نه در صدد رد غیبت است و نه به قصد رد مغتاب، نمیخواهد غیبت را با تحلیلی که بعدن میکند از بین ببرد، نمیخواهد غیبت کننده را باز دارد، هیچ کدام از دو هدف را ندارد. بنابراین خود این شخص من الذین یحبون ان تشیع الفاحشه است، که این استدلال به مرسله ای که معتبر است و همین مرسله را مرحوم صدر رضوان الله علیه مستدن به سند صحیح نقل کرده است که معتبر است، میشه استدلال کرد. همون ادله عقلی تام است، همین ادله نقلی. اونگاه این روایت مرسلی که سندن ضعیف است، این هم میتواند تأیید کند که مستمع غیبت، سامع غیبت که در حد استماع است، احد المغتابین، نه مغتابین. چون در موارد تنزیل یا به اصل توجه میکنند یا به عدل، دیگه به جمع نمیپردازند. وقتی گفتن سامع احد المغتابین است، یعنی عدل غیبت کننده است. دیگر نمیگوین سامع یکی از غیبت کنندگان است که به جمع بیارن. بالاخره یا مفرد است، نظیر الفقه او خمرون به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله، نظیر التواف و بالبیت سلاتون. چون در تنزیل ما با اصل عنوان کار داریم، ما کار به جمع و تصنیه نداریم. و اگر منظور بیان معادل است، اونجا باید به تصنیه اکتفا بکنیم، بگیم اسام اول الغیبه احد المغتابین. و این نشون میدهد که غیبت دو تا عنوان دارد، نه که یک عنوان است که قائم به دو تا فعل است در حقیقت، نه یک فعلی باشد که قائم به دو امر است، دو نفر است. چون کل واحد مغتابن، یعنی مغتاب به صیغه اسم فاعلن، هم متکلم مغتاب است، مغتیب است، و هم سامع مغتیب است. نه حقیقت غیبت امر قائم به طرفین، این چنین نیست. خب بنابراین این دلیل های پس اون راه استدلال تام نیست که ما بگوییم حقیقت غیبت متقبم به دو طرف هست و ممکن نیست که یه طرف حلال باشد طرف دیگر حرام. و چون تام نیست، برای اینکه در مقام مفهوم و عنوان چند چنین تلازمی نیست، در مصداق هست و حکمم ناظر به عنوان است نه ناظر به مصداق، تفکیک راه دارد. این بحث اصول، شاهدش هم جریان حرمت کذب است که کاذب دارد، کسی گزارش کذب میده دارد معصیت میکند، مستمع معصیت نمیکند. این داشت. خب حالا که تفکیک راه دارد، ممکن است به صور اربع تصویر بشود. حالا که قبول کردیم که تفکیک بین تکلم و استماع راه دارد و حقیقت غیبت گرچه در مقام فعل و خارج مؤلف من الامرین است، ولی در مسب حکم و عنوان مؤلف من الامرین نیست، پس تفکیک راه دارد. تفکیکش هم به احد صور الاربع است. اون است که یا هم تکلم و استماع هر دو محرم است، یا هر دو جایز است، یا تکلم حرام است و استماع حلال، یا تکلم حلال است و استماع حرام. چهار صورت ممکن است. اما صورت اولا که تکلم و استماع هر دو محرم باشد، مثل غیبت رایج که جز موارد استثناء دهگانه هم نیست، از یک سو جز محور تجاهر و تظلم هم نیست از سوی دیگر، بنابراین اونجا هم متکلم دارد کار حرام انجام میدهد، هم مستمع به سوی اختیار خود دارد و معصیت میکند، اینجا برای هر دو حرام است. خب اینجا از سامع الغیبه احد المغتابین. یه وقت است که برای هر دو جایز است، مثل اینکه یک کسی است که علی رؤوس الاشهاد دارد جنایت میکند، یا جز اهل بدعه است، بدعت گذار است، که طرفین عالمند و هم از جهر سوء او با خبرن، هم از بدعت گذاری او مستحضرن و مانند آن، یا علی رؤوس الاشهاد ظلم کرده است و هم مستمع با خبر است، هم متکلم با خبر است، یا نه مستمع با متکلم با خبر است، مستمع با خبر نیست ولی میخواهد با این جریان با خبر بشود، مثل اینکه مستمع مرجع قضایی است، مرجع داوری است، حالا یا حاکم ولایی است، والی شهر است، یا حاکم قضایی است، مسئول دادگاه شهر است. برای او شنیدن جایز است، نه برای اینکه از تظلم او با خبر است یا اون ظالم علی رؤوس الاشهاد ستم کرده است، این بی خبر است، لکن چون قاضی است یا والی است شنیدن تظلم مظلوم بر او جایز است. در این گونه از موارد غیبت برای طرفین جایز است، یعنی هم برای متکلم هم برای مستمع. اما صورت ثالثه که برای متکلم جایز است برای مخاطب و مستمع جایز نیست، مثل این که متکلمی که داره درد دل میکند ما گفتیم تظلم جایز است و اندلکل یه ستم دیدی بالاخره باید حرفش رو به جامعه منتقل کند، لکن این مخاطب از کسی نیست که کاری از او ساخته باشد. و ما هم در موارد تظلم گفتیم تظلم اند من یرجو ازالت از ظلم جایز است. این مستمعی که هیچ کار است و توان رفع ظلم را ندارد، پیش این انسان یقه چاک کردن سودی ندارد. پس در این گونه از موارد کار متکلم جایز است، کار مخاطب حرام. یا گفتیم در موارد جواز غیبت اند تجاهر به سو، یک کسی است که در یک محله به بدنامی شهره است و باکی هم ندارد، لکن در محله دیگر احتجاب میکند، در سفر زیارتی احتجاب میکند، در حرمها و اعطا مقدسه احتجاب میکند. یک کسی که از تباهی این شخص با خبر است، در این مواردی که خود اون شخص تبهکار احتجاب میکند و میخواهد مستور بماند، او در سلب حیثیت میکند که برای این متکلم از اون جهت که علم دارد به تجاهر جایز است، ولی برای مستمع جایز نیست. البته باید فرض کرد جایی که برای خودت متکلم هم جایز باشد. حالا اگر ما گفتیم به این که در صورت تجاهر اون جایی که متکلم علم به تجاهر دارد جایز است و مخاطب علم به تجاهر ندارد جایز نیست، خب در اینجا تفکیک از این جهت راه پیدا میکند که تکلم برای متکلم جایز است ولی استماع برای مستمع جایز نیست. به عکسش هم اون جایی که برای متکلم حرام باشد و برای مستمع جایز باشد، مثل که متکلم نمیداند این شخص متجاهر به فسق است، بار اول دیده، یا این شخص ظالم است، یا بدعت گذاری و امثال ذلک رو با خبر نیست، ولی مستمع میداند او متجاهر به فسق است یا او ظالم ظلم پیشه است و خودش داور است یا خودش مثلا مرجع فتواست یا یکی از عناوین دیگر، که برای چنین مستمعی استماع جایز است ولی تکلم غیبت برای متکلم جایز نیست. اگر تفکیک ممکن است کما هو الحق، تفکیک به عهد انهای اربع راه دارد. مطلب دیگر این است که اگر ما مسئله حرمت غیبت را، استماع غیبت را خواستیم از اون ادله استفاده بکنیم، اون ادله بر فرضی که سندش تام باشد، دلالتش بر اینکه این از معاصی کبیره است همچنان تام نیست. این سامع غیبت عهد المغتابین است، این تا چه اندازه تنزیل هست در اصل انسیان یا در جمیع مراتب معصیت؟ اگر برای تعدیل باشد نه تنزیل، یعنی برای بیان اینکه این عدل اوست نه اینکه این نازل منزله اوست، این شاید بتوان مسئله معصیت کبیر بودن او را استفاده کرد. اما آیا این تعدیل تا به این اندازه ظهور دارد که واقعا استماع غیبت معادل خود تکلم غیبت است فی جمیع المراحل یا فی اصل الاسیان؟ اگر ما نتوانستیم به وسیله این ادله نقلی کبیر بودن او را اثبات بکنیم، اصل معصیت فی الجمله اثبات می شود نه کبیر بودن. گاهی ممکن است به این که موارد جواز غیبت که تفکیک هست، یکی از موارد جواز استماع غیبت نه تکلم غیبت، که این نشانه اون صورت چهارم است که برای اون صورتی است که برای مستمع جایز است، برای متکلم حرام، که صورت سوم بود. اون رو مثال میزنن مثل که موارد تقیه و مانند آن، چون انسان بخواد غیبت رو رد کند یا مغتاب را رد کند، این در صورت اقتدار بر عهد و امرین است. اما اگر این سلطان این جائر قرار گرفت، مثل که گاهی بعضی از اولیای الهی در حضور بعضی از سلاطین اموی و مروانی و عباسی علیهم من الرحمن ما یستحقون قرار گرفتن، خب اونا حرفای بد میزدن، غیبت میکردن، اینم گوش میدادن. این برای آن است که مستمع در حد استرار است، رفع عن امتی مستر رو برای او جایز است، ولی متکلم کار حرام دارد انجام میدهد. این مستمع نمیتواند غیبت را رد کند، نمیتواند مغتاب را رد کند. اینم از موارد تفکیک بین متکلم و استماع است. خب پس اگر ما به اصل حرمت استماع رسیدیم، چه اینکه در این جهت حرفی نیست، اما ثابت کردن اینکه استماع غیبت مثل خود غیبت از معاصی کبیر است کار آسانی نیست. دلیل عقلی هم اصل ظلم بودن غیبت را، ایذای غیبت، استماع غیبت را و اینکه استماع غیبت ایذاست و مانند آن تثبیت میکند، اما درجهش را هم تعیین بکند کار آسانی نیست، مگر اون جایی که بیان الغیب باشد، مثل مگر اون جایی که این مستمع با شنیدنش مخاطب را تشویق کند، تایید کند، شنیدن او به منزله شنیدن مرد یک شهر باشد. در این گونه از موارد شاید بتوان گفت چنین استماعی معصیت کبیره است. در غیر این صورت اثبات این که استماع غیبت مثل خود غیبت از معاصی کبیره است کار آسانی نیست. و از اون ادله عقلی هم مثلا از اون مرسله مانند آن که سامع عهد المغتابین است، بیش از تنزیل و یا تعدیل فی الجمله بر نمی آید. یا میخوان غیبت را نازل منزل، استماع غیبت را نازل منزله تکلم غیبت قرار بدن، یا میخوان استماع غیبت را عدل خود غیبت قرار بدن فی الجمله نه بالجمله. بنابراین جمیع مراحل غیبت کردن بر غیبت شنیدن هم مترتب باشد کار آسانی نیست. حالا این دروز باقی مونده رو درست بررسی فرمود که ما مسئله غیبت رو جمع بنده بکنیم، وارد مسئله بعد میشه باشه. اما هر اشری به جمیع مراحل اسیان، هر مرحله از حب عذاب علیم داره، اون آسانش نیست. الحمدلله.